خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، اینجا رادیو 808. پادکستی که به هدف بحث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما. شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. سلام، امروز 5 آبان ماه 1391 و این 35 شماره از رادیو 808. از ابتدای رادیو 808 با ضبط 5 شماره از حدود 30 شماره از رادیو 808 که با اساتید و چهره‌های برجسته بین‌المللی مهندسی عمران داشتیم، از روی بازخورد دریافتی از سوی شما شنوندگان رادیو 808 بنا گذاشتیم که از این پس هر ماه یک مصاحبه را به صورت ضبط اینترنتی در راستای معرفی تخصص‌ها و شناخت اساتید ایرانی مقیم خارج از ایران اختصاص بدیم. اساتیدی که با درجات علمی و اختراعات و پیشرفت‌های علمیشون باعث درخشان شدن نام کشورمون در مجامع تخصصی بین‌المللی شدن و در نهایت با صادر کردن خدمات آموزشی و علم اجرایی به داخل کشورمون باعث کمک به پیشرفت علم عمران در کشورمون شدن. در این شماره از رادیو 808 به سراغ یکی دیگه از چهره‌های بین‌المللی مهندسی عمران کشورمون که به عنوان یکی از اساتید شناخته شده در زمینه مهندسی پل‌ها در جهان شناخته می‌شوند رفتیم. پروفسور سعید سعیدی، استاد قدیمی دانشگاه نوادای آمریکا و از اساتید عمرانی شناخته شده در دنیا می باشند که به خصوص در زمینه مقاومسازی و طراحی انواع پل‌ها تخصص دارند. دبیرخانه کنفرانس‌های بین‌المللی مهندسی عمران کشورمون هر ساله از جناب پروفسور سعیدی جهت ارائه سخنرانی کلیدی دعوت میشه تا در اون حضور به عمل بیارن و همواره با استقبال گرم از ایشون نیز روبرو میشن. در این شماره از رادیو 808 از طریق اینترنتی تونستیم با جناب پروفسور سعیدی مصاحبه یا تدارک ببینیم تا در اون سوالاتی رو در ارتباط با شیوه مقاومسازی انواع پل‌ها از ایشون بپرسیم. در این شماره از رادیو 808 جناب مهندس سروش نیا به عنوان همکار در طرح سوال با رادیو 808 همکاری دارند. با هم این شماره از رادیو 808 رو میشنویم.
سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87، با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی rayansaze.com مراجعه فرمایید. رایان سازه،
گروه نرم افزاری هارپارک، بزرگترین مرکز ارائه نرم افزارهای صنعت ساختمان و سوله. ابر سازه، نرم افزار محاسبات و طراحی اسکلت فلزی با قابلیت طراحی و ترسیم نقشه‌های اتصالات پیچ و مهره‌ای و جوشی. ابر پی، با قابلیت ترسیم نقشه‌های فونداسیون. متد آی تی، نرم افزار مدیریت تجهیزات و دارایی. سوله پرداز، نرم افزار طراحی و ترسیم نقشه‌های انواع سوله. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت www.harpark.co.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تلفن 88 94 97 52-4 تماس حاصل فرمایید. هارپارک.
تنبو کوچی، دوره‌های آموزشی تخصصی مهندسی زلزله، بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها و تحلیل غیرخطی و جداسازهای لرزه‌ای در نرم‌افزارهای SAP، ETABS، Perform، OpenSeas، iDark. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت www.tambakuchi.com مراجعه و یا با شماره تلفن 0912-818-4279 تماس حاصل فرمایید. تنباکوچی، نامی آشنا در مهندسی زلزله.
رسام پی، کاملترین و اقتصادی‌ترین نقشه‌های اجرایی فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت radis.com مراجعه فرمایید و یا با شماره تماس 0915 667-97-97 تماس حاصل فرمایید. رسوم پی.
سلام جناب پروفسور، قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 808 قرار دادید. لطفا برای شنوندگانمون رزومه کامل از خودتون و فعالیت های علمی و اجراییتون بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام هموطنانم. عرض کنم که من در ایران دبیرستان رو تموم کردم و وارد دانشکده فنی شدم و رشته مهندسی راه و ساختمان خوندم بین سال 1347 تا 1352. در آن زمان دوره دانشکده فنی 5 ساله بود و ما مستقیما فوق لیسانس می‌گرفتیم، ولی فوق لیسانس بدون تخصص، فوق لیسانس کلی راجع به مهندسی عمران. بعد از 2 سال که در ایران بودم و خدمت سربازی و همینطور شرکت های مشاور کار کردن، به امریکا اومدم و اینجا فوق لیسانس تخصصی گرفتم در مهندسی سازه ظرف 1 سال و بعد از اون هم 2 سال و نیم بعد از اون دکترایی گرفتم در مهندسی سازه. و رشته تخصصی در برای دوره دکترا مهندسی سازه بود و بیشتر کارهای محاسبات و کارهای مدلسازی شبیه‌سازی بود. بعد از اون به عنوان اسیستان پروفسور به عنوان استادیار در دانشگاه نوادا استخدام شدم و بعد از 4 سال رتبه گرفتم به عنوان دانشیار. حدود 3 سال بعدش سرپرست بخش دانشکده مهندسی راه و ساختمان دانشگاه نوادا شدم. به مدت 8 سال سرپرست اونجا بودم، ولی خب کارهای تدریس و تحقیق رو همینجوری ادامه دادم و در سال 2003 به عنوان سرپرست دفتر تحقیقات دوره لیسانس کل دانشگاه به عنوان نیمه وقت اونجا کار میکردم، در حینی که نیمه وقت در دپارتمان در بخش مهندسی عمران هم بودم. اون شغل دیگرم و برای در سطح دانشگاه بود، یعنی یک دفتری رو، یه سازمانی رو ما درست کردیم از صفر که تحقیقات دوره لیسانس رو توسعه بدیم در تمام دانشکده ها، از دانشکده پزشکی گرفته تا دانشکده کشاورزی تا مهندسی و علوم، و همه اینها رو سعی کردیم که تحجیل رو توسعه بدیم. این کار رو برای 6 سال کردم و این سازمان رو بشتریم و اینها، و الان صد درصد تمام وقت در رشته مهندسی عمران هستم و 2 سال پیش یک مرکز جدید رو درست کردم برای آوردن نوآوری به اصطلاح در پل‌ها.
جناب پروفسور، در ارتباط با سمت‌های اجرایی و علمی که در حال حاضر در آنها مشغول فعالیت هستیم بیشتر توضیح بفرمایید.
عرض کنم تأکید کار من الان تحقیق و تا یه مقدار تدریسه و پروژه های متعددی دارم که اکثرشون تماما راجع به پل‌ها هستن و اکثر اینها راجع به مهندسی زلزله پل‌ها هستن. در دانشگاه نوادا ما یکی از بهترین آزمایشگاه‌های دنیا رو ساختیم برای واداشتن 4 تا میز لرزان که این اجازه داده ما سیستم‌های کامل رو بتونیم آزمایش کنیم. یه مقدار از تحقیق تحقیقات من روی اینها بوده که مدل مثلا فرض کنیم بتونه 35 متر چرخبندی رو در داخل آزمایشگاه ما می‌سازیم، پل 4 لرنه که این روی میزهای مثابت میز لرزان روشون این میزها میرن و ما زلزله های مختلف رو میتونیم از سیستم کنترلی که اونجا داریم اجرا بکنیم و روی این پل انجام بدیم. یه مقدار زیادی از تاکید تحقیقات من ظرف 10 سال آینده نوآوری کامل بوده با استفاده کردن از موادی که تا حالا در مهندسی عمران استفاده نشده بوده و تمام فلسفه مهندسی پل رو دارم سعی میکنم با این عوض بکنم. فلسفه مهندسی پل اینه که پل‌های استاندارد که بیش از 99% پل‌ها جز اون شامل اون میشن طوری تر میشن که زلزله شدید که میاد اینها بایستی هدف اینه که اینا خراب نشن، خرابی کامل نرسن، ولی این قابل قبوله که اینا صدمه زیادی ببینن که بتونن زلزله که میاد این انرژی زلزله رو از طریق شکل‌های خمیری که در آرماتور که در فولاد و در بتون پیش میاد زلزله رو جذب بکنن ولی به حالت خرابی کامل نباید برسن. و این تعریف به اصطلاح یک طرح موفق پل این بوده، ولی من دارم سعی میکنم این موضوع رو عوض بکنم و میگم کافی نیستش که پل به حالت خرابی نرسه، علاوه بر اون باید ما پلها رو طوری بتونیم بسازیم که بعد از زلزله هم اینها قابل استفاده باشن و مجبور نشیم پل رو ببندیم و هنوز اجازه بدیم که آمبولانس‌ها یا ماشین‌های آتش‌نشانی و تمام چیزایی که لازمه وقتی که درست بعد از زلزله اینها بتونن روی از پل استفاده کنن. متاسفانه با استفاده کردن از فولاد معمولی که تمام پل‌ها تقریباً استفاده میشه و یا با استفاده کردن از بتون معمولی ما این کار رو چه یه مقدار تاکید من در این میده که وارد آلیاژ هایی بشیم و آلیاژ هوشمند بشیم که نیکل و تایتانیوم ازش استفاده میشه و به جای بتون معمولی هم بتون های استفاده کنیم که این الیاف مخصوصی دارن. علاوه بر این روش دیگه ای هم باز پیدا کردم برای اینکه باز بتونیم پل رو طوری درست کنیم که بعد از زلزله باز بتونه سرجاش باشه و صدمه ندیده باشه. از جمله استفاده کردن از ورقه‌های لاستیکی در داخل پل به جای بتون. یه مقدار زیادی دیگه از تاکید من راجع به معاون سازی و روش‌های تعمیر سریع پل‌ها بوده که بعد از زلزله اینها رو بتونیم سریع تقویت بکنیم و تعمیر بکنیم که ظرف چند روز پل‌ها قابل استفاده باشن. هدف نهایی اینه که سرویسی که با مردم میدیم تاکید اول رو اونه که پل‌ها به خیلی سریع بتونن دوباره وارد کار بشن و قابل استفاده باشن، یا اینکه با استفاده از مواد جدید و دیتیل های جدید طوری پل ها رو بسازیم که اصلا خراب نشن، اصلا صدمه نبینن، زلزله خیلی شدید هم بیاد اینا جا به جا بشن ولی برگردن سر جای اصلشون که دونه صدمه شدید.
جناب پروفسور، شما دانش‌آموخته دانشگاه ایلینویس هستین. بعد از اون که تحصیلاتشون رو در مقطع دکترا به اتمام رسوندین بیشتر به چه فعالیتی مشغول شدین؟
تأکید من روی مهندسی زلزله بیشتر بوده و همون دوره دکترای من هم راجع به مهندسی زلزله بود، ولی تأکید من روی ساختمان‌ها بود. ولی از وقتی که فارغ التحصیل شدم هم یه بار روی ساختمان‌ها کار کردم و ولی بیشتر تأکیدم روی پل‌ها گذاشتم، مهندسی زلزله پل‌ها. ولی چندین پروژه هم داشتم که حتی الان هم دارم که فقط تاکید روی مهندسی زلزله پل‌ها نیست، راجع به موضوع دیگه ای هم که در پل‌ها مطرحه اونها رو هم واردش کردیم و داریم میکنیم. فرض به عنوان مثال یکی از پروژه‌ای که الان من روی کار میکنم 5 تا پروژه هست که در شهرهای مختلف کالیفرنیا هست که پل‌های در حال ساختمان هست و اینها رو ما یه اندازه‌گیری و فرمولای جدیدی داریم داریم که بیشتر واقعیت رب داشته باشه. یه پروژه سلسله هست که در جریانه، ولی بیشتر پروژه دیگه هم راجع به مهندسی زلزله هست و راجع به موضوع ها و بعد نوآوری های جدید. یکی از جدیدترین پروژه هایی که دارم که از سازمان بنیاد علمی آمریکا خرج این پروژه میاد راجع به اینی که بتونیم پل‌هایی رو درست کنیم، ستون‌های پل‌هایی درست کنیم در آینده که اینا قابل تعویض باشن، که فرض کنیم اگر بعد از 30 سال یک پلی رو تصمیم گرفتیم که دیگه این پل یا جاش مناسب نیست، یا فرض کنیم بایستی کاملا برداشته بشه و یک پلی جدید ساخته بشه با خاطر اینکه عرضش کم بوده یا اشکالات دیگه داشته باشه، این پل رو ما بتونیم تیکه تیکه باز جدا بکنیم از هم دیگه و دو مرتبه استفاده بکنیم و یه جای دیگه رو هم استفاده کنیم. این نوآوری کاملا جدیدی که به هیچ وقت در مهندسی پل انجام نشده، حتی در مهندسی عمران هم خیلی به نظر انجام شده. ما همیشه خودمون این بودیم که اگر یک ساختمانی و یک پلی دیگه قابل استفاده نیست، اینو خراب کنیم. خراب کنیم که جدید بسازیم و این پل قدیمی یا ساختمان جدید رو رنج بزنیم. اینا مخارج خیلی زیادی دارن. شما وقتی سیمان تولید میکنین این کلی انرژی میبره، کلی سوخت میبره و اینها رو باید بتونیم به مرتبه استفاده کنیم. اینه که این ایده که توی این پروژه جدید هست به این صورته. البته این کاری که شاید تا 10 سال دیگه هم وارد مرحله عمل نشه در مورد پل‌ها و ساختمان‌ها، ولی تحقیقاتش رو من شروع کردم دارم انجام میدم. یه سری پروژه‌های دیگه خیلی که مهمی که داریم انجام میدیم راجع به تسریع ساختن پل‌ها. این پل‌های جدید رو داریم صحبتش می‌کنیم. اینا پل‌هایی هستن که ممکنه حالت استاندارد داشته باشن، ولی اینها رو هدف اینه که به جای اینکه فرض کنیم یک سال و نیم طول بکشه یه پل جدید ساخته بشه، این رو فرض کنیم 6 ماه ساخته بسازن. و این تکنولوژی کمابیش بوده از قبل، ولی در مناطق زلزله خیز نتونستن این کارو بکنن به خاطر اینکه اتصالات این پل‌ها خیلی مهمه و موقع زلزله این اتصالات خوب کار نمی‌کنه. و حالا ما سه تا پروژه دارن که کار ما روی اینه که این اتصالات به طوری درست کنیم یا مدل‌های جدید یا نوآوری‌های جدیدی وارد این کار بکنیم که اینا بتونن هم در تسریع ساختن پل‌ها کمک بکنن و همین که این اتصالات زلزله باشن، بتونن زلزله رو تحمل کنن.
بیشتر دانشگاهیان رشته عمران در دنیا و به خصوص کشورمون ایران شما رو بیشتر در زمینه کارهای مهندسی پل و مقاوم‌سازی اونها میشناسن و مقالات شما در این حوزه بیشتر کارهای آزمایشگاهی بوده و استنادات زیادی رو نیز به خودش اختصاص داده. با توجه به موضوعات جدیدی که تا به حال کار کردین و موضوعاتی که در چند سال اخیر قصد دارید روی آنها فعالیت‌های تحقیقاتی داشته باشین، آینده تحقیقات رو در زمینه مهندسی پل در دنیا چگونه می‌بینید؟
ببینید، ما اگر هدفمون اینه که فقط خودمون رو محدود بکنیم به موادی که قبلا در پل‌ها استفاده شده و فقط اینها کار بکنیم، خب مقدار زیادی در این مورد تحقیقات شده و تحقیقات جدیدی لازم نیست. ولی ما اگر خودمون رو از این دیوار بیاریم بیرون و خودمون رو با فکر بازتر نگاه بکنیم، میبینیم که دلیلی نداره که از تکنولوژی های جدید در پاها استفاده نشه. به محض این که این ایده رو داریم و این فکر رو داریم که ببینیم که چطوری میشه اصلا پلها رو بهترش کرد و فقط خودمون رو محدود به مواد بتون و مواد فولاد که قبلا استفاده شده نکنیم، میبینیم که در خیلی بازه که میتونیم بریم مواد و موادی که در صنایع دیگه در مهندسی مواد مثلا درست شده این کار رو بهش نگاه بکنیم و اینا رو سعی بکنیم بیاریم وارد پلسازی. و وقتی که این کار رو میخوایم بکنیم، میبینیم که اینها تمام چیزها باید باز از صفر شروع بشن. یعنی ما از نظر تحقیقات، از نظر مدل سازی، از نظر آزمایش‌های هم آزمایش‌ها هم مدل‌های کامپیوتری و هم آیین‌نامه‌ها، تمام اینها بایستی هنوز درست بشن. و اینکه در خیلی باز میشه و موقعیت های خیلی زیادی خواهد بود. ولی باید با دید باز به این موضوع نگاه کرد. مثلا مثالی که خیلی اتون عرض کردم که سالهای ساس و پلهامون اینطوری تعریف کردیم که زلزله شدید بیاد، هدف ما اینه که فقط این پل خراب نشه، حالا صدمه زیاد ببینه و قابل استفاده دیگه نباشه. اینها رو اول قبول کرده بودیم که به عنوان این که خب اینجوریه دیگه. ولی وقتی که از این تفکر بیام بیرون خودمونو و ببینیم که این که مواد دیگر رو استفاده کرد، ببینیم که بله این مواد دیگه اصلا هیچ تحقیق راجبش نشده. یه مثال دیگه براتون بزنم، یه تفکات من روی مواد هوشمند هست و اینها خب با چندین شرکت مختلف من در تماس بودم و اینها سالهای ساله که دارن کار میکنن، ولی تولیداتشون همیشه راجع به سیم‌های بوده، بیشتر اینها سیم درست میکرده، نه میلگرد هایی که فرض کنیم که به قطر 3 سانتی‌متر 4 سانتی‌متر اینا رو هیچ وقت درست نکردن. ولی من با اینها صحبت کردم و اینها رو تشویق کردم که شروع کنن این مقدار این میلگرد های با قطر بالا رو درست بکنن و از داری خودمون یه تحقیقاتی میکنیم راجع به اتصالات اینها. و این تحقیقات نازمه که قبل از اینکه اینا رو بشه برد در پلها اجرا کرد، اینه که آینده میتونه خیلی وسیع باشه، موقعیت ها خیلی زیاد باشه، ولی بایستی با دید باز این موضوع رو نگاه کرد.
چرا پروفسور منظورتون در مورد شیپ مموری الویز یا همون مواد آلیازی هوشمند یه مقداری بیشتر تو زمینه مهندسی پل اگه لطف کنیم توضیحات ارائه بفرمایید؟ چون معمول شده حالا بعدا توی ساختمون از این مواد استفاده کردن ولی توی پل قطعا کار جدیدی هستش، یه مقداری بیشتر لطفا توضیح ارائه بفرمایید.
تو ساختمون وقتی استفاده شده که برای کنترل استفاده شده و در خود ساختمون داخل ساختمون اینها استفاده نشدن. این تحقیقی که من داختم برای اولین بار بوده که این ما میلگردها رو اومدیم با بتون ادغام کردیم و این اولین پروژه که اولیه که روی انجام دادم نزدیک 10 سال پیش بود و برای اولین بار چه ساختمون ها چه پل ها ما این کار رو شروع کردیم. و به طور خیلی سازه براتون میگم، ما تحت بارهای زلزله شدید روی رفتار خمیری فولاد حساب میکنیم. رفتار خمیری فولاد باعث میشه که این بتونه انرژی زلزله رو جذب کنه. ولی اشکال فولاد اینه که وقتی به حالت خمیری میرسه دیگه بر نمیگرده به حالت اولیش. یک مقدار جا به جایی دائم ایجاد میکنه. در مثل شما یه پل یا یه ساختمون وقتی که با میلیاردهای فولادی استفاده میکنید، این میتونه بعد از زلزله جا به جایی کامل داشته باشه، جا به جایی جانبی کامل داشته باشه، به نحوی که دیگه قابل استفاده نباشه، چون به نظر از نظر ایمنی درست نمیاد که از این استفاده کرد. آلیاژ های هوشمندی که استفاده من میکنم اینها این خواص رو دارن که علاوه بر این که به حالت خمیری میرسن اینا بر میگردن سر جاشون و در نتیجه این جا به جایی دائم رو ندارن. به خاطر این پل یا ستون یا ساختمون که اینها رو استفاده میکنه ازش، اینها جا به جایی دائم نخواهند داشت و میتونن قابل استفاده باشن بعد از زلزله. فرق بزرگ این آلیاژها اینه. استفاده های سابقی که شده در مهندسی راه ساختمان خیلی محدود بوده و بیشتر برای کنترل بوده. یه مقدار فرض کنین جک هایی درست کردن و یک مقدار از این شبیه موریال های استفاده کردن که بتونن نیروهایی رو بتونن وارد ساختمان بکنن. ولی در داخل بتون این اولین باره که باید رو شروع کردیم در دنیا. و الان از ظرف 10 سال گذشته که ما این کار رو شروع کردیم و مقالات چاپ شده اینا، خیلی ها اینجا شروع کردن دنباله این رو دارن میگیرن و مدل سازی دارن میکنن و برحال یه مسیری جدید در تحقیقات مهندسی
راه‌سازی. چرا پروفسور، چه عاملی باعث شده که در محققین در سالهای اخیر به مقاوم سازی پل‌ها بیشتر روی بیاورند؟
این دلیلش اینه که اکثر حالا من در جای آمریکا براتون خدمت رو عرض میکنم، یه تعداد زیادی پل‌هایی که در آمریکا هستن اینا بعد از جنگ جهانی دوم ساخته شدن. عمر مفید پل کلن از نظر تئوری لااقل در اون موقعی که این پل‌ها ساخته شدن 50 سال تخمین زده شده بوده، ولی ما به این 50 سال الان رسیدیم. برای خیلی از این پل‌ها حالتهای خرابی نشون میدن. اونها پل‌های جدید رو ما داریم سعی میکنیم برای عمر مفید 75 یا 100 سال حتی درست کنیم. در نتیجه یک مقدار اینه که عمر این پل‌ها به جای رسیده که احتیاج به مقاوم سازی داره. یه دلیل دیگه برای مقاوم سازی هست برای زلزله است. آیین‌نامه‌های زلزله در حال تکامل بودن ظرف 50 سال گذشته. فرض کنیم 50 سال گذشته نیروهای زلزله‌ای که ما پل‌ها رو روش تحلیل کردیم اینا خیلی محدود بودن، چون اطلاعاتی در دسترس نبود، نه تحقیقات در دسترس بود، نه اطلاعات زلزله در دسترس بود. در چه یک مقدار نیروهای خیلی کمی برای زلزله در موقع طرح پل وارد کار می‌شد. ولی ظرف تحقیقات 40-50 سال گذشته ما یاد گرفتیم که نه، اینها کافی نبوده و این پل‌ها لازمه که هم برای نیروهای بیشتر و هم جابجایی بیشتر باید تر بشن. در نتیجه متوجه شدیم که این پل‌های قدیمی واقعا نمیتونن این کارو بکنن و لازمه که مقاوم سازی بشن. دلیل اصلیش این بود.
چرا پروفسور بحثی که در پل‌ها بیشتر مطرح میشه مؤلفه قائم نیروی زلزله هست تا جایی که بنده اطلاع دارم؟ لطفا در این باره بیشتر توضیح ارائه فرمایید.
مؤلفه قائم یه چیزی که بایستی در نظر گرفته شده باشه، ولی برای اکثر پل‌ها مؤلفه قائم اثر مهمی نداره و این رو ما هم از نظر مطالعات تئوری دیدیم و هم از مطالعات آزمایشگاهی دیدیم. یعنی اثر جنبی میتونه داشته باشه برای اکثر پل‌ها، ولی یه چیزی هست که باید چک بشه و مطمئن بشیم که این پل میتونه اون رو تحمل بکنه. دلیل این که مؤلفه قائم اثر خیلی مهمی معمولا نداره به خاطر اینکه حالت رزونانسی که لازمه برای مؤلفه قائم پیش بیاد اون زمان تناوبیش فرق داره با زمان تناوبی که نیروهای افقی به مکسیمومش میرسن، به حد اکثرش میرسن. این که همزمان خیلی احتمال این که ما هم مؤلفه قائم و هم مؤلفه افقی همزمان به حد مکسیموم و به حد اکثرش برسن معمولا کمه، به خاطر اینکه برای اکثر پل‌ها اینجای نگرانی نداره، ولی برای بخصوص پل‌های دهنه بزرگ اینها رو بایستی در نظر گرفت و چک.
چرا پروفسور، در حال حاضر بیشتر روی چه موضوعات تحقیقاتی کار میکنید و متمرکز روی اونها شدید؟
من یه مقدار راجع به این اشاره کردم. اگر این پروژه ها رو بخوام توی فرض کنین چند گروه بذارم، یک گروه اینا راجع به پل‌های آینده است. پل‌های آینده پل‌هایی هستن که میتونن قطعاتشون از همدیگه جدا بشن، باز سرهم بشن، و اینا پل‌هایی هستن که اتصالاتشون طوریه که نه تنها بار زلزله رو میتونن تحمل بکنن، ولی بارهای دیگه از جمله با بارهایی که مثل طوفان‌های دریایی یا انفجار و آتش و اینها پیش میاد اینا باید بتونن تحمل بکنن. این یکی از پروژه‌های جدیدی که الان داریم روش کار می‌کنیم که هم بتونن بارها رو تحمل بکنن و همین که اتصالات اینها رو بتونیم بعداً اصلا باز کرد و اینها رو در حالت استفاده کرد یا عوض کرد در صورت لزوم. این یه موضوع دیگه. تاکید من روی ساختمان سریع پلها و چجوری اتصالات اینها رو درست بکنیم که در برابر زلزله بتونن مقاوم باشن. و یه موضوعی که خیلی تاکید زیادی در سراسر آمریکا داره روش میشه که پلها رو سریع‌تر بسازن که مردم کمتر در ترافیک متل بشن و ناراحتی برای مردم کمتر پیش بیاد. و ما راجع به کانکشن‌های اطلاعی مختلفی داریم کار میکنیم، از جمله استفاده از هادیاش‌های هوشمند و همینطور از استفاده کردن از موادی که آشنا هستن، یعنی فولاد و بتون را هم باز اونها هم استفاده میکنیم. یعنی در چند جنبه داریم روی اینها کار میکنیم. واقعا چهار تا پروژه هست که پروژه مختلف هست که داریم روی اینا کار میکنیم. یه تاکید دیگه کاری که ما میکنم، این کار کاملا کار مدل سازی کامپیوتر هست و مطابق مشکلش تموم شده، ولی چند سال کار مدل سازی درست میکنیم با کامپیوتر و متدایی درست میکنیم که برای آینامه باشه. این هدف این پروژه طرح پل هاست. وقتی که این پل ها در فاصله 15 کیلومتری و یا کمتر از یک گسل هستن، از یک گسل فعال هستن، تجربه نشون داده، خود آزمایش های ما و مطالعات قبلی ما نشون داده که وقتی این پل ها نزدیک این گسل ها هستن، این باعث میشه که یک نیروهای ضربی شدیدی به این پل ها پیش بیاد انجام بشه، اجرا بشه و این پل ها جا به جای دائمی داشته باشن که قابل مقایسه با پل های دیگه نیست. و در اینکه ما متدی درست کردیم که الان تا چند ماه دیگه این کامل خواهد شد و هدف این یه آینامه است. آینامه است، یه متدی که تو آینامه بتونن استفاده کنن و پل ها رو تحقیق کنن که چطور بتونن کنترل بکنن جا به جایی دائم وقتی که پل نزدیک گسل هست. پروژه دیگه داریم راجبه موضوعی که وقتی زلزله‌های چیزهایی هستن حالت رندام دارن، ما نمیدونیم دقیقا کی پیش میان و روی چیزهای احتمالات هست. یه پروژه دیگه که روش کار میکنیم الان اینه که طرح احتمالاتی پل هاست. به جای اینکه بگیم دقیقا یک پل یا باید برای زلزله خیلی شدید تر باشه یا برای زلزله تنشه، ما داریم شاید بینابین این رو داریم درست بکنیم. فرض کنید اگر یه جایی احتمال زلزله اومدن اینه و اگر وزارت راه میخواد پل رو طوری طرح بکنه که احتمال صدمه دیدنش رو فرض کنید کمتر از 20% باشه، این رو چجور باید انجام بده؟ هرچه ما یه متدایی داریم در این مورد هم درست میکنیم که قابل استفاده باشه. یک پروژه دیگه راجع به تعمیر پل هاست که بعد از زلزله این هاست. الان ما کتابی و روش‌های استانداردی نیست برای تعمیر پل‌ها بعد از زلزله. در نتیجه هر مهندسی یا هر گروهی مجبور خودشون به یه روشی بیان جلو. ما داریم سعی می‌کنیم این تعمیر پل‌ها رو استاندارد بکنیم و یه پروژه دارم روی کار می‌کنیم که اینها برای اجزای مختلف پل‌ها روش‌های استاندارد تعمیر رو درست کنیم. اینا مثالایی بوده از پروژه‌هایی که الان داریم انجام میدیم. و یه پروژه دیگه باید خدمت رو عرض بکنم که داریم و این رسوندن این آلیاژ های هوشمند مرحله اجرایی و میداریم که هدف نهایی خیلی از این تحقیقاتی که من میکنم اینه که اینو بیاریم عملا استفاده کنیم. یه پروژه در ایالت واشنگتن داریم میکنیم روش که رو در یک کلی سرحنه عرض به استفاده کنیم.
جناب پروفسور، در طول این چند سالی که در کنار فعالیت‌های علمی خودتون در دانشگاه‌ها کارهای اجرایی نیز انجام دادید، اصولاً تعامل این دو رو با هم چگونه می‌بینید؟
کارهای اجرایی واقعا تاکید من روی تحقیق بوده، ولی تحقیقی که بتونه بعداً در استفاده بشه در کارهای اجرایی و پروژه‌های متعددی بودن که بر اساس تحقیقات ما چه برای مقاوم سازی و چه برای طرح پل‌های جدید اینها رو سعی کردیم وارد اجرا شدن. و این چیز مهمیه، یه ضرب المثل فارسی خوبی که ما داریم که عالم بی عمل مثل درخت بی ثمر است و یه چیزی که همیشه در فکر من بوده که این کاری که پروژه که انجام میدیم با وجود اینکه ممکنه تحقیق بیسیک باشه، تحقیق اساسی باشه، ولی نهایتا حالا 5 سال دیگه 10 سال دیگه این بعدا قابل استفاده باشه بشه راجعه. و چندین مورد ما داشتیم که تحقیقات ما رو در پل‌ها اجرا کردن و آخرینش هم این پلی که در حال طرح الان در ایالت واشنگتن برای اولین بار از این آلیاژهای هوشمند در داخل ستون‌های پل استفاده خواهد شد.
معمولا برخی تحقیقات در دانشگاه ها بازخورد خوبی در صنعت ساخت و ساز نداره، چون اصولا ریسک پذیری در صنعت کمه. به نظر شما چه کارهایی بایستی انجام بشه تا ارتباط خوبی بین صنعت و دانشگاه برقرار بشه؟
مهمترین کار ارتباط هست. حدود یک سال و سه ماه پیش من یک کنفرانسی رو ترتیب دادم در آمریکا و عنوان این کنفرانس بود پل‌های آینده، پل‌های زمان آینده، و هدف این کنفرانس من این بود که ببینیم چه راه‌هایی میتونیم پیدا کنیم که نوآوری‌های جدید رو بتونیم به مرحله اجرایی بسازیم و فقط محدود به تحقیقات نباشه. این کنفرانس رو خرجش رو سازمان علوم آمریکا داد و من 40 نفر رو دعوت کردم که بیان ظرف دو روز با هم دیگه صحبت بکنن. جلسه های مختلف گذاشتم برای اینا، گروه بندی های مختلف کردم و این 40 نفر شامل بودن از مهندسین ارشد وزارت راه برای از ایالت های مختلف، یه تعداد محققین، یه تعداد مهندسین مشاوره، یه تعداد هم از شرکت هایی که مواد پیشرفته درست میکنن. و این فرض کنیم که این کسایی که توی این شرکت رو کار میکنن اکثرشون با مهندسین راه و ساختمان یا با محققین یا تماس نداشتن، و این هدف ما بود که اینا رو همه رو با هم دیگه وارد هم وارد یه اتاق بکنیم، وارد یه کنفرانس بکنیم و ببینیم راههایی که بتونیم این معاوری ها و این چیزهایی که به قول شما ریسک بالا داره داره چطوری بتونیم به مرحله اجرا برسیم. نتیجه این کنفرانس دو روزه این بود که یه گزارش ما درست کردیم و این توضیح داده که اولا ما چه سد معبرهایی داریم برای استفاده کردن از اینها. موضوعی که خیلی مهمه موضوع ریسکه. تو رشته مهندسی عمران ریسک بالا رو قبول نمی کنیم برای اینکه نتیجهش خیلی بده، ولی فقط موضوع محدود به این نیست، موضوع محدود به این که آشنایی مهندسین، یعنی اینا رو بهشون اطلاعات رو رد بکنیم و بگیم چه منافعی داره این مثلا استفاده کردن از این تکنولوژی های جدید یا مواد جدید چه منافعی داره. و خیلی از مهندسین شروع کردن دارن این رو توجه میکنن و نتیجهش هم اینه که میبینیم که تکنولوژی های جدیدی در جاهای مختلف آمریکا اکوچوب به عنوان نمایشی دارن استفاده میکنن در پلها. دولت مرکزی آمریکا هم پولی در اختیار ایالت میذاره که بیان تکنولوژی جدید رو قبول بکنن و هدف نهایی اینه که در طولانی مدت اینا وارد کار بشن و همگان استفاده کنن از این مدت. به هر حال راه داره، ولی خب راه طولانی داره و تلاش زیادی میخواد و هماهنگی زیادی میخواد بین محققین، مهندسین و تولید کننده های مواد پیشرفته به اضافه مهندسون مشاور.
به عنوان یک فردی که یکی از برجسته ترین اساتید صاحب نظر عمران در دنیا هستی و افتخارات زیادی دارید، شما به چه دلیل رشته مهندسی عمران رو ابتدا برای تحصیل انتخاب کردید؟
یه چیزی که راجع به مهندسی عمران خیلی دوست داشتم، من خودم مهندسی رو دوست داشتم از زمان دبیرستان در ایران، ولی مهندسی عمران یه چیزی بود که به خصوص در زمانی که من در ایران بودم احتیاج خیلی زیادی بود بهش، موقعیت خیلی زیاد بود و هنوز جاده ها برساخته می شدن، ساختمان ها برساخته می شدن، که این کار همجوری ادامه هم داشته. و برام خیلی هیجان انگیز بود که بتونم جز به یه روی باشم که بتونیم چیزهای جدید رو خلق بکنیم، درست بکنیم، چیزهایی باشه که مردم باید بتونن استفاده کنن، چیزهایی که میمونن و یک سرویس مشخصی به مردم میدن، حالا چه ساختمون باشه، چه پل باشه، چه جاده باشه، چه سد باشه اینها. و این برای من خیلی چیز هیجان انگیزی بود که به خاطر همین موارد مهندسی راه ساختمان شد.
در کشورمون عده‌ای برای این تصور هستند که آموزش دوره‌های تخصصی جز در هنگام دانشگاه یا بعد از آن برای قبولی در آزمون‌های نظام مهندسی و آزمون‌های مشابه خیلی توجیه نداره. نظر شما در این باره چیست و به عبارت دیگه چه لزومی برای به روز نگه داشتن دانش تخصصیمون در هر سن و مقطعی وجود داره؟
این طرز فکر محدود به ایران نیست، و جهانی است و در خیلی موارد صادق هست، ولی این بر اساس یه طرز فکریه که ما همون کاری که قبلا کردیم باید همین رو ادامه بدیم. اگر با این طرز فکر باشیم، بله، احتیاجی به تخصص و تحقیق نیست، ولی اگر فکرمون رو باز بکنیم و بگیم که همیشه باید سعی کنیم متدهای بهتر و جدیدتری درست میشه و با چشم باز بریم ببینیم مواد دیگه چی هستن و یک مقدار ریسک رو آماده باشیم که قبول بکنیم، این تصویر عوض میشه. شما معادل این رو نگاه بکنیم، فرض کنیم به مهندسی کامپیوتر. اگر طرز فکر در مهندسی کامپیوتر این بود که همون چیزی که فرض کنیم کامپیوتر که 30 سال پیش درست شده همون کافی و کار رو انجام میده و حالا کاری نداریم که فرض کنیم ممکنه نیم ساعت سیم بکشه تا بتونه فرض کنیم مساحتی مثلث رو حساب بکنه، اگر به اون بانه میشدیم الان ما شما نمیتونستیم مساحت کامپیوتر با هم دیگه صحبت بکنیم. اینه که با بحثی فکر رو باز کرد، ولی با حساب و کتاب، یعنی همینطور نمیشه با قول معروف بیگدار راه زد، بایستی سیستماتیک باشه، باید تحقیقات انجام بشه، ولی محققین مسئولن که این تحقیق که انجام میدن از خودشون بپرسن که این چه دردی رو از جامعه دوام میکنه و این چطوری میتونیم این رو وارد کار مرحله اجرای نهایی برسونیم. اینها چیزای لازمی هستن که باید این طرز فکر رو خود
عوض بشه. شما به این سوال نگاه کنید. چرا پروفسور، ارزیابی شما از دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از کشور چیست و نقاط ضعف و قوت اصلی دانشجویان ایرانی در مقابل دیگر دانشجویان در نقاط دیگر جهان به خصوص آمریکا رو چه می‌دانید؟
من تعداد زیادی دانشجوی ایرانی دارم. الان 6 نفر دانشجوی ایرانی دارم در دوره دکترا با هم کار میکنن و یک هم برای فوق دکترا داره با هم کار میکنه و اینها رو خوب دیدم و دانشجوها از کشورهای دیگه از آمریکا و ما اتفاقا میدونیم که در آمریکا دانشجوی دکترای ما از سراسر دنیا میان، از آمریکای جنوبی، از خاورمیانه، از یونان، از جاهای مختلف. و این برداشتی که من از دانشجویان ایرانی بوده که اینهایی که من دیدم اکثرا خیلی نخبه بودن، خیلی با علاقه بودن، تعلیماتی که دیدم خیلی قوی بوده و اینها و با انرژی زیاد و با اشتیاق زیاد کار میکنن. این که کلا اینها رو دیدم خیلی خیلی مثبت بوده و به خاطر همینه اینها رو پذیرش بهشون میدم و با بورس به صدا با بورس اسکنشی و اینها رو یه رو پروژه رو کار میکنن و خیلی هم موفق بودن. نقطه قوی دانشجوی ایرانی همون مطالعات طبیعی که داشتن، آشناییشون با برنامه های کامپیوتر مختلف بوده. نقطه ضعف یک مقدار خوب زبان هست که اون هم در مورد تمام دانشجوی خارجی شامل اونها هست، ولی من نمیخوام بگم تعصب دارم ولی حس میکنم که زبان دانشجو ایرانی بهتر از خیلی از زبان دانشجو خارجی دیگه هست و اینها خیلی هم سریع یاد میگیرن و راه میگیرن. اکالا هیچ نقطه ضعفی ندیدم، حتی به نظر من از خیلی نظرها برتر هستن از دانشجوهای دیگه و این چیزی که کارهای من هم متوجه شدن و این هم شروع کردم به دانشجوهای ایرانی پذیرش شدن با اسیستنشین.
چه توصیه یا توصیه هایی برای دانشجویان ایرانی در داخل کشور دارید؟
مثل همه جای دیگه دنیا شما وقتی یک گروه دانشجو رو نگاه بکنید، حتی اونایی که خب وارد کنکور شدن، فرض کنید وارد دانشگاه فنی تهران شدن، خب آسون نیستش که وارد بشن، ولی این گروه رو نگاه بکنید کاملا یک نواخ نیست هست، طرز فکرهای یک رو متفاوته، انرژی متفاوته و برنامه های طولانی مدتشون متفاوته و قدرت تحقیقاتشون متفاوته. بعضیشون شاید مثلا بتونن مهندسین اجرای خیلی خوبی باشن ولی کار تحقیقات نتونن خوب انجام بدن، با بدونی که وارد کنکور هم شدن. بعضی دیگه ممکنه از نظر تئوری بتونن کار رو خیلی خوب انجام بدن ولی باز وارد تحقیقات خوب نتونن بشن، چون تحقیقات تصمیم گیری زیاد داره، یعنی چیزایی هست که باید صرفاً خودش بتونه تصمیم بگیری خب حالا این جوابی که من اینجور گرفتم معنیش چیه، عدم بعد من چی خواهد بود، خب استاد راهنما ما هست. این گروه هستن که اگر حس میکنن که واقعا کنجکاو هستن، واقعا احساس افتخار میکنن که بتونن روش جدید، متد جدید در بیارن، این ها هستن که باید دنبال ادامه تحصیل برن، دنبال ادامه تحصیل در دوره دکترا رو عرض میکنن برن. و به سس این که خب بعضی ها همکلاسی من دارم میرن، اونو نباید فکر کنن که من رو پتران باید دارم این کار بکنم، باید ببینن که استعداد خودشون چیه، علاقه شون چیه و سعی کنن دنبال اون برن. اینه که یک توصیه یک نواختی برای تمام دانشجو ندارم، باید اول ببینن که استعداد و علاقه و تعهدی که دارن چی هست، کدوم این رشته ها هست، قبل اینکه تصمیم بگیرن که آره میخوان برن وارد اجرایی به کار اجرایی بشن یا برن ادامه تحصیل بدن دکترا بگیرن، اینو باید از خودشون بپرسن به خیلی مشخصا قبل از اینکه دنبال اینو بگیرن.
مبنی آشنایی بنده با شما حدود در کارگاهی بود که شما در کنفرانس هایی که در ایران تشریف می آوردید ارائه می دادید. چرا پروفسور چقدر پیگیر سمینارها و کنفرانس هایی هستید که در ایران برگزار می شوند و برگزاری چنین جلساتی رو به نظرتون چقدر می تونه مفید باشه؟
اینها رو من دوستان لطف دارن هر چقدر یه بار دعوت بکنن من برم ایران برای سخنرانی و برای این کارگاه ها و به نظر من این کارگاه ها خیلی خیلی مفید هستن و من همیشه لذت میبرم به خصوص از علاقه‌ای که میبینم که دانشجوهای ایرانی دارن و از آگاهی دانشجوهای ایرانی که میبینم که مقاله‌های مختلف دنیا رو خوندن و میدونن به اصطلاح نور دارن به نرخ روز میخورن. و حسن بزرگ اینه که برای ماها که خارج از ایران هستیم این فرصتی رو به وجود میاره که این مقدار راجعه که تکنولوژی های جدیدی که داره در بار مختلف دنیا پیش میاد صحبت بکنیم و هموطنان رو آگاه بکنیم و اینا از حالت حالتی نداشته بشن که فکر کنن که از بقیه دنیا اینها مجزا شدن و خودشون رو آگاه نگه دارن و آخرین چیزها رو بدونن و بدونن که واقعا هیچ محدودیتی در دنیا نیست برای پیشرفت علمی و میشه چیزها رو بشه ببرد. یکی از نظر اینها رو خیلی خیلی مفید میبینم و مفید میدونم.
شما سال هست که در آمریکا بودید و با عنوان یک فردی که با سیستم اجرایی و علمی اونجا آشنا هست، و همچنین در ایران حضور داشتید و بعد از اون به آمریکا تشریف آوردید. مهمترین تفاوت سیستم دانشگاهی داخل و خارج ایران رو در چه میدونید؟
سیستم دانشگاهی ایران هنوز در حال شکل‌گیری هست و شکل‌گیری آن به مقدار زیادی بر اساس کسانی که استادایی هستن که از جای مختلف دنیا برگشتن ایران یا خود ایران درس خوندن. به نظر میاد که اکثر این استادان از تماس هستن با سازمان‌های بین‌المللی، خودشون در این کنفرانس ها شرکت میکنن و میدونن که در کشورهای دنیا چه چیزایی پیش میاد و دارن سعی میکنن همون برنامه‌های خوب رو اجرا بکنن. سیستمی که ما در آمریکا داریم یه مقدار زیادی جا افتاده، ولی با این وجود همیشه ما در حال دنبال چیزهای جدید هستیم. این سعی میکنیم چیزها رو بهتر انجام بدیم. هر سنی هر چند سال یه بار نگاه میکنیم ببینیم کورس‌هایی که داده میشه آیا اینا لازمه به همین صورت بمونن یا اینکه اصلا خود کورس‌ها عوض بشن. علاوه بر محتویات این کلاس هست، این چیزهایی که من کم و بیش در ایران میبینم داره انجام میشه، ولی خب چیزها هنوز کاملا جا نیفتاده و در حال جا افتادن هست.
چرا پروفسور چند سال است که مهاجرت نخبگان ایرانی برای تحصیل به خارج از کشور به خصوص کشورهای مثل آمریکا، کانادا، استرالیا و سایر کشورهای پیشرفته رو به افزایشه؟ نظرتون در این باره چیست؟
میدونید مهمترین سرمایه یه مملکت نفسهاشه، منابع طبیعی حالت جنبی دارن، حالت ثانوی دارن. اینه که برای هیچ کشوری در طولانی مدت این موضوع نمیتونه خوب باشه که قرار مقصا برای هیچ کشوری نمیتونه خوب باشه که ایران چه جایی بود برای طولانی مدت. در کوتاه مدت این ممکنه چیز مثبتی باشه که اینها بتونن فرض کنیم کشوری دیگه برن با بهترین تکنولوژی دنیا آشنا بشن، یا مستقیم برگردن یا اینکه غیر مستقیم از ارتباطاتی که با دانشگاه ایران دارن بتونن دانشگاه رو تغذیه کنن و این میتونه چیز مثبتی برای ایران باشه و این نمونه ها شما میبینید الان هست، ولی در طولانی مدت این چیز خوبی برای کشور برای هیچ کشوری نمیتونه باشه. یک مثالی خدمت رو عرض بکنم، کشور چین سالها بودش که این نخبه‌هاش به اصطلاح می‌آمدن، می‌رفتن کشورهای خارجی، دکتراشون رو اونجا می‌گرفتن، تحصیلاتشون رو اونجا می‌کردن و می‌موندن. ولی این روند ظرف چند سال گذشته، ظرف دو سه سال گذشته، یعنی خیلی اخیر داره عوض میشه. می‌بینیم که خیلی از این کسایی که از چین فرض کنید اومدن، دکتراشون رو در آمریکا گرفتن، اینها دارن در میگردن برای اینکه موقعیت‌های برایشون ایجاد شده که میتونن این تخصصی که گرفتن، این روش‌هایی که یاد گرفتن، بتونن برگردونن به چین و کشور خودشون و دانشگاه خودشون رو بهتر بکنن. ولی این خیلی سیستمی بوده که ظرف چند سال گذشته در چین اجرا شده که آزمایشگاهاشون رو تقویت بکنن، سطح علمی رو ببرن بالا و بتونن باز این مرزهایی رو که فرار کردن قبلا از چین اینها رو به تدریج برگردونن و بتونن مملکت خودشون رو بهتر بکنن.
شما از چه طریق با سیویل 808 آشنا شدید و عملکرد کار سیویل 808 رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وبسایت شما رو من چک کردم بعد از اینکه شنیدم روی وبسایتتون و دیدم یک وبسایت خیلی با انرژی و میخوام خیلی تبریک به شما بگم و خیلی تبریک به کسایی که این سیستم رادیویی و وبسایت رو درست کردن. حس کردم وقتی با وقتی که لوتایتون رفتم و یه مقدار برنامه‌هاتون رو گوش کردم، حس کردم که واقعا یه چیز استثنائیه که در دنیا من ندیدم جای دیگه این کارو بکنن. و به جای اینکه فقط یه مقدار آمار به مردم بدین، به مهندسین راه ساختمان بدین، اینا سعی می‌کنین چیزهای جالبی بزنین این وبسایت که معبود داشته هست و به اصطلاح یه روح و انرژی جدیدی برای رشته مهندسی عمران بیارین. بهتون تبریک میگم.
بسیار متشکرم جناب دکتر. همین قوت قلب اساتید چون شما هست که ما رو به ادامه کار ما می‌داره و روز به روز سعی می‌کنیم کیفیت تا جایی که بتونیم افزایش بدیم. جناب پروفسور، شما چه وقت از روز رو به استفاده از اینترنت اختصاص می‌دهید و در مواقعی که بخواید از اینترنت به عنوان آموزش مجازی استفاده کنید، بیشتر سعی می‌کنید در چه شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های تخصصی حضور داشته باشید؟
عرض کنم برای ایمیل و اینها هم معمولا اول وقت حدود وقتی میرم دفترم حدود این ساعت اول رو به ایمیل های بحرانی میرسم و اونهایی که لازمه بعدا پیگیری بشن اونها رو معمولا یک چیزی در روی تقویمم یه نوتی میذارم برای یه روز به خصوصی که باید پیگیری بشن. برای تدریس بعضی کلاس‌ها من دیدم مطالبی هست روی وبسایت‌های مثل یوتیوب، به خصوص برای دوره لیسانس. من هر سه سال یه بار یه کورسی از دوره لیسانس درس میدم، دیدم که مطالبی از روی یوتیوب که خیلی قابل استفاده هست و اونها رو استفاده میکنم، ولی واقعا محدود به سایت به خصوصی خودم رو نمی‌کنم. یعنی مطالبی خوب و مثبت هر جای هر وبسایتی که باشه اینو سعی می‌کنم که به نظر دانشجویان برسونم، چه اونهایی که پروژه تحقیقاتیم کار میکنم و چه اونهایی که در کلاس هم هست.
نظرتون در ارتباط با قابلیت های اینترنت و آموزش از طریق اینترنت یا همون e-learning چیست؟ اگه نمونه های آموزش مجازی موفق در کشور آمریکا میشنسیم لطفا بفرمایید.
نمونه های مجازی که در آمریکا هستن اینها نسبتا تازه هستن و همچون که میدونین مثل خیلی چیزهای دیگه شما باید چند سال به اینا فرصت داد و ببینین فارغ التحصیل اینها بعد این که درستون دوام شد بعد این که وارد بازار کار شدن اینها یا میتونن به موفقیت بقیه باشن یا حتی موفق‌تر باشن. این اطلاعات الان محدوده، اینه که الان نمیشه گفت، ولی خب 100% این که خیلی واضحه اینه که واقعا این دریه که باید باز نگه داریم، دنبالش رو بگیریم بدون این که به سیستمای معمولی تدریس و اینها رو ببندیم و بگیم همه چیز رو اینترنت بزنیم. رو باید هر دوتا رو پیگان انجام داد به این موقع اطلاعات جمع بشه و بعد ما تصمیم گیری بشه.
چه پروفسور، با من آخرین کلامتون اگر بخواییم جملاتی رو با هم وطنانتون صحبت بکنیم در ایران چه کلماتی رو بیان میکنین؟ ممنون میشم که تون این مصاحبه پخش میشه، یک کلامی رو بخواییم به هم وطنانتون بفرماییم چه کلماتی؟
منظورتون هموطنان که در رشته مهندسی عمران هستن؟
هم مثلا ایرانی
در رشته مهندسی
عمران که بیشتر شما رو
میشناسن. پیغام من اینه که اما یه رشته خیلی خوشحال باشن که توی رشته دارن کار میکنن که رشته خیلی مهمیه که در جامعه فرقی داره میذاره، فرق مثبت داره میذاره و فرق مثبت میتونه بذاره. اولا باعثی به این افتخار بکنم. موضوع دوم اینه که وقتی دارن کارشون انجام میدن سعی میکنن همین چیز رو با دید باز نگاه کنن و ایده های جدید رو همیشه قبول بکنن، نه با چشم بسته ولی با دید باز قبول بکنن. یعنی فقط بدونن اگر این ایده جدیدی هست، اگر روش جدیدی هست تو ببینیم چطوری میشه انجام داد که نتیجه مثبت ازش بیاد. و سعی بکنن تکنولوژی رو همیشه جلو ببرن، یعنی راضی نباشن، قانع نباشن به این کاری که قبلا انجام دادن و کافی بود و فقط همون رو اجرا بکنن. زندگی کوتاهه و آدم خیلی خوبه که همیشه نوآور باشه، همیشه دنبال کارهای جدید و هیجان انگیز باشه. پیغام من اینه.
سپاسگزارم و متشکر از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو 88 قرار دادید.
خیلی ممنون از این موقعیت که تونستم با شما صحبت بکنم و اطلاعات من روی وبسایت هست، خیلی رادیو خیلی از کل جهان اطلاعات هست، بعضی از مقالات رو میشه دانلود کرد، ویدیوهای آزمایش‌های زلزله که انجام دادیم اینها هست. دعوت میکنم از هموطنان هم اینها رو نگاه بکنن و اگر سوالی دارن با من تماس بگیرن.
بسیار متشکرم جناب پروفسور.
شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil88.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20-666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil88.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil88.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروزرسانی سایت و نیز مصاحبه های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر خدا نگهدار.